بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. یکی دیگر از مباحثی رو که به عنوان مقدمه اصول عملیه باید مطرح بکنیم بحث مجاری اصول عملیه هست. خب مستحضر هستید بحث مجاری اصول عملیه به نفسه مسئله اصولی نیست، چون ضابطه یا مسئله اصولی لا ینطبق علیه، یا باید این مسائلی رو که محل ابتلا هست و ضابطه مسئله اصولی بهش مترتب نمیشه در یه علم جدایی مثل فرض بفرمایید مثل فلسفه علم اصول بحث بکنن، یا اینه که همین شیوه علمای سلف باشه که به عنوان مقدمات بحث طرح بشه. حالا به هر حال تنظیم مسئله به جای خودش باید اتفاق بیفته. اونچه که برای ما مهمه اینه که اینجا الان مسئله اصولی نیست به خاطر عدم انطباق ضابطه اصولی بودن. در تنقیح مجاری و اصول عملی سخن بسیار گفته شده و هنری که شیخ رحمت الله علیه در تاریخ مسئله داره اینه که به یه انضباط اجمالی رسونده، گرچه که به ضبط شیخ و تنقیح شیخ هم اشکالاتی شاگردان شیخ مطرح کردن، از جمله مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در این درر الفوائد که حاشیهشون بر رسائل استادشون هست، و عرض بکنم متأخرین از جناب آخوند هم مباحثی رو مطرح کردن و مرحوم امام از معاصرین رحمت الله علیه ایشون می فرماید که احسن و ما قیل در ضبط و تنقیح مجاری و اصول عملیه فرمایش شیخون المحقق مرحوم صاحب عرض بکنم درر حاج شیخ مؤسس رحمت الله علیه، گرچه که به بیان حاج شیخ هم امام ملاحظاتی رو داره. بعد یه مسئله رو امام طرح میکنه که انشالله فرصت بشه ما امروز متعرض بشیم. امام این عویسه ها رو یه پاسخی میده که پاسخ امام هم حالا اجمالش رو اینجا میگم، تفصیلش رو سر فرصت میگیم. امام میفرماید که حضرات که مجاری اصول عملیه رو مطرح کردن اینجا خواستن یک اجمالی از مجاری بگن برای تبویب مباحث اصول، و الا به دقت عقلیه که تداخل اقسام به وجود نیاد این رو در هر اصلی که میخوام بحث بکنن اونجا منقح میکنن و بحث میکنن. اینجا صرفا به خاطر تبویب مطرح کردن. اگر این فرمایش امام رو بپذیریم که عرض ما این فرمایش مهمی است، دیگه خیلی از این تدقیق هایی که در برخی از صور عرض بکنم که خیلی بعید برای اتفاق، دیگه شاید این اشکالات رو ما از اول بگیم وارد نباشه و نیاز به این تدقیق ها نباشه. خب این یه اجمالی از تاریخ مسئله از خدمت حضرات که برای تنقیح مجاری اصول عملیه چه اتفاقی افتاده الی یومنا هازا. مرحوم شیخ در رسائل دو بیان داره، در اول رسائل در رسالت القطع و یک بیان داره در اول رسالت البراءه. در دو بیان رسالت القطعش به بیان اول مرحوم سید حسین کوهکمری که معروف به سید حسین ترکه اشکالی رو وارد میکنه که اشکال رو عرض میکنیم، بعد اعاظم هم به این تقریب اول اشکال کردن و باعث میشه که شیخ عدول کنه و تقریب دوم رو ارائه بکنه. به تقریب دوم هم برخی از اشکالات وارده و لذا شیخ خواسته تقریب سوم رو ارائه بکنه که این اشکالات رو هم مرتفع کنه. برخی از این اشکالات مشترک الورود به همه تقاریب هست، برخی از این اشکالات مختص یک تقریبه که در تقریب بعدی مرتفع شده. تقریب اول و بیان اول اینه که می فرماین که شک حالات مکلف سه تاست، یا قطع به حکم پیدا میکنه یا ظن یا شاکه. قطع رو خب مفصل بحث کرد، ظن رو مفصل بحث کرد، بحث شک رو داریم مطرح میکنیم. شاک فی الحکم این صور براش متصوره. یک تقسیم ببینید ثنائیه، این رو دقت کنید، چون دیروز هم اجمالش عرض کردیم که ما بگیم این مجاری و اصول عملیه محصورن بالانحصار و بالحصر العقلی، میتوان صورت دیگری برای مجرا فرض کرد یا نه. لذا توجه به تقسیم ثنائی بین سلب و اثبات مهمه. دو، آیا الاصول الجاری فی هذه المجاری هم، الاصول الجاریه هم محصورند به همین اصول اربعه، یا یمکن کسی بگوید اصول جاریه انحصارش دیگه عقلی نیست، اصول جاریه رو شما باید برید انحصار هم، اگر ادعای انحصار بکنید انحصارشو به الاستقراء عرض بکنم اثبات بکنید، دیگه به عقل نمیتونید انحصارش رو برسونید. خب صورت اول شک یا حالت سابقه ملحوظه دارد یا عدم حالت سابقه ملحوظه. خب این دوران بین نفی و اثبات. یه سوال من اینجا طرح میکنم، روی این کلمه دقت بکنید، این ملحوظه یعنی چه؟ چون در همه تقاریبی که مطرح شده گفتن اگر شک حالت سابقه ملحوظه داشته باشد مجرا استصحابه، یعنی در مجرای استصحاب اختلافی نشده، اون تقاریب سگانه در مجاری و اصول بعدی با هم تداخل احتمالا پیدا میکنن. خب یعنی چی شک حالت سابقه ملحوظه داشته باشد؟ ملحوظه یعنی چی؟ از معاصرین مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح عبارت لحاظ را، ملحوظه رو برداشته عبارت علم به کار برده، اما ان یعلم له الحالت السابقه، ملحوظه رو جا به جا کرده. حالا ببینیم آیا ملحوظه به چه معناست و ملحوظه اشکالش، اگر اشکالی که وارد میکنیم با جا به جا کردن حالت سابقه ملحوظه با این اما ان یعلم یا تعلم له الحالت السابقه حل میشه اشکال یا حل میشه؟ ملحوظه ببینید این رو معمولا آقایان کمتر از معاصرین بهش متعرض شدن، منتها یه عبارتی امام داره، امام هم در دوره اولاشون عرض بکنم این بحثو داره و هم در مناهج متعرض این مسئله شده، آیونی هم که تقریر میکنن من نگاه کردم دیدم توجه به نکته فنی کمتر شده. یعنی چه شک حالت، همین روشن کنیم تقسیم ثنائی رو، یعنی چه شک حالت سابقه ملحوظه دارد یعنی چی؟ نه نه نه، اون در بیان ملحوظه است که آقایان توضیح دادن، گاهی اوقات حالت سابقه ملحوظ است گاهی اوقات ملحوظ نیست. حالا اون بیان عمومی بگیم تا لحاظ و تفسیر. ملحوظ است یعنی چه؟ یعنی مثلا اگر کسی شک در رافع را معتبر نداند میگه ملحوظ نیست، ولذا اگر کسی شک در رافع داشت باشه میگه شک ملحوظه من ندارم، حالا حالت سابقه ملحوظه ندارم. دقت میکنی؟ حالت سابقه ملحوظه ندارم. ملحوظ جان حالا شاره یا مکلف لحاظ، درست میفرمن به هر حال ملحوظ لاحظ کیست؟ حالت سابقه ملحوظه اللحاظ و اندمن لاحظ کیه؟ دو احتمال داره برای لاحظ مطرح بکنید. یک، لاحظ مکلف باشد، یعنی ملحوظه اندل مکلف، این که معنایی نداره، مکلف چه کاره است که لحاظش رو ما بخوایم اینجا معتبر بدونیم، بگیم الحالت الملحوظه اندل مکلف، مکلف کجای کاره؟ احتمال دومی که اینجا مطرحه بگیم الملحوظه لاحظ شارع باشد. اگر لاحظ شارع باشه با یه اشکال فنی مواجهه، اشکال فنیش اینه که قضیه می شود قضیه ضروریه به شرط المحمول، این اشکال فنیه، یعنی چه آقا قضیه شرطی ضروریه به شرط محمول؟ شما در اقسام ضروری هم در منطق هم در حکمت خوندید اگر محمول به عنوان جزء الموضوع اخذ بشود دیگه این ضروری است. مثلا بگیم الانسان الماشی ماشن، خب بله الانسان الماشی ماشن، این قضیه ضروریه. دقت کردید؟ ما بگیم که الحالت السابقه الملحوظه، خب اگر ملحوظه لاحظ شارعه دیگه استصحاب کجای کاره؟ دقت کردید؟ این شد ضروریه به شرط المحمول. خب این ملحوظه یعنی چی؟ این واقعا یک عویسه است. آقایون هم کمتر توجه کردن و فرمودن آقا حالت سابقه ملحوظه باشد مجرا الاستصحابه. خب سابقه ملحوظه یعنی چی؟ مرحوم امام اجازه بدید من عبارتش رو بخونم.
برخ قبل از شک نیست.
حالا باید برای حلش پیدا ببینیم قضیه این قضیه ضروریه به شرط المحمول رو این باید یه جور حلش بکنیم. یعنی واقعا اگر حل نشه گفتم در هر سه تقریب در تنقیح مجاری اصول عملیه متفق علیهه که اگر حالت سابقه ملحوظه یعنی هم وجود و هم لحاظ به تعبیر محشین رسائل اعلام تلامذه جناب شیخ رحمت الله علیه اجمعین فرمودن ما دو شرط اینجا لازم داریم، هم وجود هم لحاظ، چون احتمال داره وجود حالت سابقه باشد ولی لحاظ نباشد. از اینجا این سوال مطرح میشه لحاظ اندمن. مرحوم امام رحمت الله علیه در انوار الهدایه فی التعلیق علی الکفایه جلد دو صفحه 13 میشه، در تهذیب الاصول جلد دو صفحه 204 میشه. من این دوتا آدرس رو یادداشت بفرمایید. تهذیب جلد دو صفحه 204، من عبارت انوار الهدایه رو میخونم. امام می‌فرماید به این مجاری چند اشکال شده و ثالثاً این محل بحث ما اینه ان قید اللحاظ فی الاستصحاب، شما میگید الحالت السابقه الملحوظه، ان قید اللحاظ فی الاستصحاب لاجل تخصیصهی به معتبره الشارع، چون به معتبره المکلف که گفتیم بین القیه ما بحثش نمی کنیم، به معتبره الشارع اگر این رو بگید یجعله کالضروری به شرط المحمول، فکأنه غیل المختار فی مجرى الاستصحاب ما هو معتبر شرعا و هو کما ترى. برخی از آقایان معاصر این رو به عنوان اشکال مطرح کردن، البته انصاف اینه بعد از اینکه اشکال رو به عنوان اشکال خودشون مطرح کردن آخرش گفتن که بعدها مراجعه کردیم و دیدیم امام متفتن به این مسئله بوده و این رو به عنوان اشکال مطرح کرده. خب سابقه بر مرحوم امام آیا کسی این حرف رو زده؟ این تفکیک لاحظ را، این از حالت و سابقه الملحوظه رو تفکیک کرده یا نه؟ اجازه بدید من یک عبارتی رو براتون بخونم از تقریرات مرحوم میرزای بزرگ مجدد رحمت الله علیه، که حالا اگر یه وقت فرصت شد خدمت شما داستان امر شیخ اعظم رحمت الله علیه به مرحوم میرزا مبنی بر این که تصحیح کن آثار رو، دقت میکنید خیلی از بحثایی که مرحوم میرزا مطرح میکنه فوق العاده میرزا دقیق النظر بوده و مرحوم شیخ اعظم میگفته من درس رو برای سه نفر میگم، یکیش میرزا بوده ولی جمعیتی درس شیخ میرفتن شیخ ابا هم نداشته از گفتنش، من درس رو برای سه نفر میگم و امر کرده بوده به مرحوم میرزا که تصحیح کن و ای بسا برخی در این اختلاف نسخ که این تقریب دوم در حاشیه هست یا در متن است. این تقریب دومی که در مجاری اصول رسائل ملاحظه میکنید این حرفا رو گفتن، ولی مرحوم میرزا از شدت ادبی که مقابل استاد داشته امتثال نمی کرده، معلوم میشه گاهی اوقات امتثال در عرض بکنم بله و کاری به تصحیح آثار استاد عرض بکنم نداشته، که اینم حالا به هر حال برای ما طلبه ها درسه. عرض بشود که ما خدمت برخی از حضرات اساتیدمون که توفیق و حضور داشتیم، گاهی که میخواستن فرمایش رو ببینید، حوزه علم حوزه آزاد اندیشیه، حریته، نحن ابناء الدلیل. این که حالا استاد گفت این دلیل نمیشود، اما اون طرف هم ادب علمی هم اقتضا میکنه. حضرات اساتید انشالله خدا حفظشون بکنه میفرمودن که این اشکال فرض بفرمایید به محاضرات وارد است، یعنی اشکال حریم استادشون رو نگه میداشتن. حالا گاهی اوقات به عزیز از ماها میگیم 10 تا اشکال استادمون رسمی بعده، میگم به تقریر اشکال وارد، گاهی اینا به هر حال آدابی است که عرض بکنم. مرحوم میرزا در این تقریراتشون جلد 3 صفحه 223 ایشون این حرف رو مطرح کرده، المراد بالملاحظه، شیخ که فرموده اما ان یلاحظ فیها الحالت السابقه. المراد بالملاحظه چیه؟ انما هو ملاحظه الحکم. این تو متن تقریر میرزاست، یه نسخه رو بردن پاورقی به ملاحظه الحاکم، اون درسته. دقت کردید؟ به ملاحظه الحکم نیست، به ملاحظه الحاکمه. انما هو ملاحظه الحاکم بالاعتبار الاصل العملی. او حاکمی که این اصل عملی رو میخواهد معتبر بکند، لحاظ اون رو ما باید نگاه کنیم. لذا در اصول عقلیه، هو العقل فی الاصول العقلیه العملیه، اصول عقلی عملیه میگیم اگر حالت سابقه داشته باشد ملحوظه، ملحوظ عند من عند الحاکم که هو العقله. و در اصول شرعیه عرض بکنم و شرع فی شرعیت منها، لا ملاحظه المکلف لعدم الابره به ملاحظته فی شیء من الاحکام. خب و منه یعلم عدم صحت ارادت الاعم. این که من عرض کردم تقسیم بین الاثنینی، احتمالاً یک در ذهن دوستان این آمده باشه که اگه کسی بیاد بگه ما بالمعنی الاعم رو میگیم، یعنی لاحظ اعم از حاکم و مکلف باشد، که ایشون میفرماید اینم ابطال میکند، میفرماید به منه یعلم عدم صحت ارادت الاعم. چرا؟ شما بفرمایید چرا ارادی اعم نمیشه کرد؟ جان جامع و اعم در جایی میتواند مطرح بکند که مصادیقی که اون جامع را انتزاع میکنید مصداقیتشون محرز باشد. بعد شما بگید قدر جامع، بگیم آقا اینجا نمیدونیم خمر اصابه کرد یا بول اصابه کرد، جامعش اینه که یک نجسی اصابه کرده، جامعش نجاسته. اما اگر گفتیم اینجا نمیدونیم آب اصابه کرده یا بول اصابه کرده، شما میتونید بگید قدر جامعش اینه که نجاست اصابه کرده، قدر جامع اینجا نمیتونه عکس کنه. اگر ما لحاظ مکلف را خارج کردیم از گردونه، گفتیم بیان الغیه دیگه، و ارادت الجامع نمیتونید شما داشته باشید. توجه فرمودید؟ پس ما ابطال میکنیم به ارادت الجامع را به بیانی که عرض کردم، و ابطال کردیم لحاظ مکلف رو به بیانی که عرض کردیم، که ایشون هم فرمودن که وجهی نداره ما لحاظ مکلف رو دخیل در احکام شرعیه بکنه، فقط میبونه
رابطه مکلف اشاره تباهی
نه اصلا مطرح نیست. اصلا ما ببینیم قدر جامع امکان عدم امکان ما جایی که فردیتش فرض بشود، بین آب و بین بول که ما نمیتونیم جامع نجاست انتزاع بکنیم، که آب که جز نجاسات نیست که قدر جامع انتزاع بکنیم، مکلف که تو گردونه نیست ما قدر جامع انتزاع بکنیم. پس فقط میمونه لحاظ حاکم، که حاکم در اصول عقلیه عقل است، حاکم در اصول شرعیه شرع است. پس فرمایش امام، این توجه امام به این که لحاظ عند من مسبوق به تقریرات مرحوم میرزا از اعظم شاگردان شیخ اعظم هست. خب این نکته ولیکن علی ذکر منک، ما یک مشکل رو اینجا باید حل کنیم. این آقایان معاصرین که در بحثشون هم مطرح کردن، مرحوم امام رحمت الله علیه هم مطرح کرده که یجعله کز ضروری به شرط المحمول. ببینیم این حرف درسته یا یه راه حلی و راه فراری برای این مسئله به وجود میاد. ما این ضروری به شرط محمول باید حلش بکنیم، چون اگه ضرورت به شرط محمول باشه اینجا دیگه مفید فایده نیست. شما میخواید برید استصحاب را جز اصول عملیه بهش اعتبار بدید. اگه ضروری به شرط محمول باشه که نیاز به قطعاً قطعاً. خب این نکته اول که در هر سه تقریب عرض کردیم که مشترکه، که اگر حالت سابقه ملحوظه داشت عرض بکنم جا جای استصحابه. خب اگر عدم حالت سابقه ملحوظه بود، عدم حالت سابقه ملحوظه رو ملاحظه فرمودید دو فرد براش میشه تصور کرد. یک، اصلا عدم حالت سابقه باشد، حالت سابقه معدوم باشه. مثل چی؟ فرض بفرمایید مثال فقهی زدن، مثل وجوب الصلاة عند رؤية الهلال، این اصلا حالت سابقه ای ندارد. دو، حالت سابقه باشد ملحوظ نباشد. اینجا این صحبت دوستمون مطرح میشه. مثلا حالت سابقه داره ولی حالت سابقه شک در مقتضیه. شک در مقتضی رو فرض کنید بر مبنای کسانی که میگن که شک در مقتضی ملحوظ نیست، شک در رافع باید باشد که ملحوظ باشه. یعنی مقتضی رو بدونیم، شک در رافع داشته باشیم. اگه شک در اصل مقتضی باشد، شک در اصل مقتضی درست حالت سابقه دارد ولی ملحوظه نیست. باز اینجا توجه کنید، یعنی ملحوظ اند شارع، روایتی که فرمود لا تنقض الیقین، مرحوم شیخ میتونه، یعنی اصرار میکنه از این لا تنقض الیقین شمولش نسبت به شک در مقتضی رو ما نمیتونیم بپذیریم. خب پس ملحوظ نیست، یعنی لا تنقض که شارع هست لاحظه، این حالت سابقه رو ملحوظ نکرده، ای لا یعتبره. حالا اینا رو کم کم میگیم که اون ضرورت به شرط محمول رو حلش کنیم. اون اشکال جدیه ها، اون اشکال حالا ما یه تقریب گذرا کردیم ازش، ولی اون اشکال فنیه، اشکال مرحوم امام باید پاسخ داده بشه. بعضی از آقایونی که تقریر کردن اشکال رو وارد دونستن، یعنی گفتن ما این اشکال رو داریم، شاهد هم به امام استشهاد کردن، امام هم چنین اشکالی رو وارد کرده، حالا باید ببینیم حل برای این اشکال هست یا حل برای اشکال نی. خب این میشود عدم حالت سابقه ملحوظه که گفتیم دو فرد داره. خب اینجا در بیان اول شیخ، در تقریب اول مرحوم شیخ گفته اگر عدم حالت سابقه ملحوظه باشه سراغ امکان الاحتیاط رفته، سراغ تکلیف و مکلفون به نرفته. یعنی اول رفته گفته ببینیم یمکن الاحتیاطه یا لا یمکن الاحتیاط. یمکن الاحتیاط چه در تکلیف چه در مکلفون به، لا یمکن الاحتیاط چه در تکلیف چه در مکلفون به. یعنی اول مقسم رو آورده روی امکان الاحتیاط. خب پس دو صورت اینجا داریم باز، یا یمکن الاحتیاطه یا لا یمکن الاحتیاط. حالا انشالله من بعد این رو هم روی تخته بنویسم که مقدار تصورش برای شما درست بشه. تو تقریب دوم می نویسم که شیخ چه تقاطعی بین این تقاسیم ایجاد کرده که محل اشکال شده. خب این هم ثنائیه، یعنی شما حالت ثالثی براش نمیتونید فرض کنید. شکی که حالت سابقه ملحوظه ندارد یا یمکن الاحتیاط است یا لا یمکن الاحتیاط، شما ولا ثالث له که شما سومی نمیتونید براش فرض بکنید. اینکه حصر مجاری قطعا عقلیه به این دلیل خواهیم گفت. خب اگر ممکن الاحتیاط باشه تو تقریب اول، حالا ایشون میگه دو شق داره، یا شک در تکلیف است یا شک در مکلفون بهه، که حالا انشالله اینم براتون باید معنا بکنیم، چون اشکال آخوند به شیخ متفرع بر اینه که ما تکلیف را معنا بکنیم. مل مراد و من تکلیف، تکلیف به جنس یا به نوع. عبائر شیخ در رسائل مختلفه، دقت میکنید؟ این که میگیم تکلیف را بدانیم یعنی جنس و تکلیف را بدانیم. مثلا در دوران بین حرمت و بین وجوب اگر تکلیف را به جنس گرفتیم، جنس معلومه، جنس الزام است. اما اگه تکلیف رو به نوع گرفتیم، الالزام الوجوبی یک نوع، الالزام التحریمی یک نوع، در دوران بین وجوب و تحریم ما علم به تکلیف نداریم اگر تکلیف رو به نوع گرفتیم. و اشکالی که حالا انشالله تقریر خواهیم کرد، اشکال آخوند بر شیخ اتفاقا متفرع به همین معناست که مل مراد و من تکلیف اند شیخ، که شیخ این تقسیم و اراده داده، ما اول اند شیخ فهم بکنیم، بعد حالا شما فرمایش خودتون رو بفرمایید، بگید آقا منظور ما در مجرای فرض کنید براءت باید جنس و تکلیف هم معلوم نباشد، حالا شما مبنای خودتون میشه. خب اینجا که حالت یمکن الاحتیاطه شک در تکلیف باشد، اینجا میفرمایند مجرای اصل براءته اگه شک در تکلیف باشه. مثال معروفش هم همون صلات در رؤیه هست. ممکن الاحتیاطه، شما در رؤیه ممکن الاحتیاطه، احتیاطش به اینه که صلات رو اتیام بکنید، ولی اینجا چون شک در تکلیفه بفرمایید، فرمودن مجرای اصل براءته. دو، اگر یمکن الاحتیاط باشه شک در مکلفون به باشه، فرمودن مجرای احتیاطه در مکلفون به باشه، یمکن الاحتیاط هم باشه، مثل جمعه و ظهری که مثال معروفشه، شما یمکن الاحتیاطه و شک در مکلفون بهه، یعنی ولو نوع و تکلیف رو شما ملاک بدونید، ما وجوب و صلات را اند الزوال علم داریم، اما مکلفون به ما جمعه هست یا ظهر است رو نمیدونیم. خب اینجا باید احتیاط کرد، دقت کردید، شک در مکلفون به باید احتیاط کرد. اگر هم لا یمکن الاحتیاط شد، مجرا مجرای تخییره، لا یمکن الاحتیاط دیگه مجرای تخییره، که مثال میزنم فرض بفرمایید در وجوب یا حرمت دفن کسی که مشکوک بین اسلام و کفره، فرض بفرد. خب اشکالات این چی آقا که مرحوم سید حسین ترک کوهکمری اصرار داشته برای اینکه این تقسیم و این تقریب با اشکال مواجهه؟ من به دو تاش اشاره کنم، بعد در کلمات اعلام اومده، امروز به نظرم فرصت نباشه اوسق الوسائل رو شما نگاه کنید، که این اوسق هم از عرض بکنم که مراجعات دم دستیتون باید باشه، یعنی در فهم کلمات شیخ باید مراجعه کرد به اینها. عرض بشود که هم بحر الفوائد و مراجعه بفرمایید مرحوم آشتیانی جلد 1 صفحه 14، هم قلائد الفرائد رو مراجعه کنید جلد 1 صفحه 31. قلائد الفرائد یه ویژگی های عرض بکنم که ممتازی داره، حالا یه وقتی فرصت شد، امروز وقت ما محدود و خوف اینو داریم نتونیم بحث رو جمع بکنیم، یادآوری بفرمایید که من ویژگی های قلائد رو خدمتتون عرض بکنم، یه ویژگی ها انحصاریه، عرض بشود که این رو خدمتتون عرض بکنم. بله، اشکال اول اینه، شما گفتید که شک در تکلیف اگر یمکن یعنی شک براءت رو دو تا شرط براش گذاشتید، گفتید ما تقسیم رو اینطوری میگیم، یمکن الاحتیاط دو قسم میشود، شک در تکلیف باشد یا شک در مکلفون به، یعنی بگیم یمکن الاحتیاط و شک در تکلیف مجرای براءت می شود، در صورتی که شما برای جریان براءت یمکن الاحتیاط و کارش ندارید، شک در تکلیف باشد چه یمکن الاحتیاط چه لا یمکن الاحتیاط مجرای براءته. خب از این اشکال خیلی اشکال قوی هست، دقت کردید تقریب اول مشکلش چی میشه؟ مشکلش اینه که تقسیم شما دو شرط برای براءت، البته مثل بعضی از حضرات مثل همین قلائد که سه شرط گفتن، شرط قبلیش هم که حالت سابقه ملحوظه ندارد اون هم به عنوان شرط آوردن، یعنی شک اولا باید حالت سابقه ملحوظه نداشته باشد، ثانیاً شرط دومش اینه یمکن الاحتیاط باشد، ثالثاً شک در تکلیف باشد که مجرای براءت باشد. جناب شیخ مولانا شما در رسائل مالا تعد ولا تحساج اصلاً برای جریان براءت بحث امکان احتیاط رو مطرح نکردید، شک در تکلیف باید بیاد جلوتر از تقسیم ممکن الاحتیاط ولا یمکن الاحتیاط. خب این اشکال اول. اشکال دوم اینه که شما در براءت گفتید شک در تکلیف مجرای براءت است، مطلق هم گفتید. آیا واقعا همینطور هر جا ما شک در تکلیف داشتیم جای براءت؟ جای قبل الفحص چی؟ یه تداخلی اونجا میکنه در جای قبل الفحص شما میتونید براءت جاری کنید؟ خب این گیر داره. پس شما چطور؟ پس ببینید نه جامع هست نه مانع هست این تقسیم. شما شک در تکلیف را اگر قبل الفحص بخواهید از اصل جاریش رو بحث بکنید، اصل جاریش براءت نی. لذا در بیان دوم شیخ آمده عدم لحاظ حالت سابقه رو وقتی مطرح کرده سراغ شک در تکلیف و مکلفون به اول رفته، بعد رفته شک در تکلیف گفته کلن براءت، در مکلفون به بعد گفته ممکن الاحتیاطه یا لا یمکن الاحتیاطه. یعنی بحث امکان احتیاط و عدم امکان احتیاط رو برده بعد از مکلفون به. دقت کردید که این اشکالاتی که ما بر تقریب اول وارد کردیم وارد نباشه. ما تقریب سوممون میمونه، امروز قطعا بهش فرصت نمی کنیم برسیم که اشکال دوم اینه که شما شک در ببینید شما گفتید شک در تکلیف اگر یمکن الاحتیاط بود، شک در تکلیف بود مجرای اصل براءته. حالا ما سوال میکنیم هر جا شک در تکلیف باشد مجرای براءته؟ قطعا پاسخ منفیه، چون شک در تکلیف قبل الفحص مجرای اصل براءت نیست، بعد الفحص میشود مجرای اصل براءت. و اینو شما تو تقسیمتون نیوردی، مانع اغیار نیست، نه فرض نگرفته تو تقسیم که با فرض نمیشه رفت جلو. اگه بخوایم با فرض بریم جلو نیاز به این همه دقت ها نداره، دقت میکنید؟ بعد مجرا بگه تو اشکال دوم وارد نی. حالا این انشالله بیان دومو میگیم. ما بیان دوم و بیان سوم شیخ رو باید داشته باشیم به لحاظ فنی. حالا میخواید پیش مطالعه کنید حاشیه مرحوم آخوند رو باید داشته باشید، چون عبارت آخوند در کفایه، من خدمتتون عرض کردم آخوند در کفایه تنقیح مجاری نکرده، یعنی شما در کفایه ندارید مجاری، ولی یه عبارت هایی رو آخوند در وقتی اصول رو بحث میکنه، مثلا در اصل براءت مثلا میگه لعدم نهوز حجتن، یا در یه جاهایی داره حجت و ناحظت علی تکلیف، رفته سراغ حجت، سراغ حجت. این حجت یعنی چی؟ این تغییری که آخوند در کفایه داده رو ما بعد از این که اشکال آخوند رو هم گفتیم مطرح میکنیم انشاءالله. جنبندی بیان مرحوم حاشق، یعنی در نهایت بیان مرحوم حاشق رو که امام میگه بهترین تبیین در مجاری اصول عملیه هست، اون رو هم مطرح میکنیم. و این اشکال امام رو هم حالا شما روش تأمل بکنید تا ببینیم این لحاظ رو هم باید تعیین تکلیف بکنیم. انشاءالله به نظرم یه جلسه دیگه باید روی این موضوع بمونیم. والحمدلله رب العالمین.